اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين. بر اساس ترتیبی که عرض شد برای مراجعه به کتب فقهی مربوط به بحث ما، امروز نکاتی از جلد دهم مصباح الفقیه، فقیه همدانی، چند مطلب از کتاب ایشان عرض میکنیم. یکی این که اولا بگن اثر عملی برای این بحث ها در کیفیت استقبال وجود نداره. این همه وقت صرف کردن در این که محاذات با کعبه چطور صورت میگیره، خروج خطوط یا از پیشانی یا از بدن، امثال زالک، ایشان میگن یک امر عرفیه. بنابراین این همه صرف وقت در اینکه چه جور میشه محاذات محقق میشه، این لازم نیست، اثر عملی هم نداره. اگر جمع بشیم یک جا، عده از فقها جمع بشن، هر کدام یک مبنا دارن، همه اونا به یک طرف نماز بخونن، با اینکه آرا و فتاوای اونها در اینکه محاذات به چه شکلی محقق میشه حرفای زیادی دارن، اما عملا همشان همانطور یک عوامی به طرف قبله نماز بخونه میخوانن. بنابراین اثر عملی، ایشان میخوان بگن اثر عملی برای این همه شرح و بست در کیفیت محاذات لازم نیست، به یک امر عرفی است. و شامل چنان که در عرف میگن که به طرف قبر ابی عبدالله علیه السلام نگاه کن و این زیارت نوار بخوان، به طرف قبر پیر، این مثل همونه. یعنی عرف میفهمه که معنای استقبال، معنای محاذات را خیلی خوب درک میکنه، استشهادم میکنه، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله در مسجد مدینه بعد از اینکه 13 سال در مکه و 16-17 سال در مدینه به طرف بیت المقدس نماز خوانده بود، اما در وسط نماز ظهر 4 رکعتی جبرئیل حضرت آمد برگردان به طرف کعبه و صفوف به هم خورد، زنها به جای مرد ها، مرد ها به جای زن ها، این مسجد زیر قبلتین. در همان حال عده هم در مسجد نزدیکی همان مسجد نماز بخوانن، مسجد قبا آمدن گفتن قبله عوض شد و اینطور شد، اونا همین کار کردن، زنها به جای مردا، مردا به جای زنها، صفا عوض شد، طرف قبله، طرف کعبه نماز خواندن. دیگه حالا ببینید، فقط بهشان گفته شد به این که قبله برگشت از طرف مسجد اقصا به طرف کعبه بخوانید. این یک امر عرفی است، خودشان با اون ارتکاز عرفی خودشان درک کردن که چجور نماز خوان. استقبال همینه، ایشان بخوان بگن این همه جر و بحثای مفصل در کیفیت محاذات و استقبال، ایشان میگن لازم نیست. و این یکی از مطالب ایشانه که ذکر کردن که مراجعه میکنیم، مطالب ایشان داریم میگیم، خب قابل توجهه، ایشان فقیه بزرگیست. مطلب دوم، مطلب دوم این است که کلم از داده بودن ازدادت جهت و محاذات حسعتن، در صفحه 22 این را معنا میکنه، و خب باید توجه کنید کلمه کوچکیست ولی معنی بزرگی داره. میگه به این که معنای این که هر وقت بود هرچه باشه تأثیر داره در جهت معازات باید توجه دار. این کوچک را بزرگ کنه، بزرگ را کوچک بکنه. یک ستونی اونجا واقع شده، دو نفر معازات. اما باید هرچی که اینا بیان عقب بیان، اون جهت معازات وسعت پیدا میکنه. ده نفر بیست نفر هم را ستون تناویستن. اینجا اون کوچک را بزرگ کرد تقریب. یعنی اون وسعتی که داشت در دو قدمی، وسعتش در ده قدمی شد ده برابر. از طرف هم باید دانست که ما گاهی رو به خورشید میستیم. رو به ستاره میستیم. اون خورشید خودش چندین میلیون برابر زمین ماست. ولی وقتی که جهت محاذات را در نظر بگیریم، نگاه میکنیم خورشید رو تمام حاشیه هاش هم بیان. یعنی تمام اطراف خورشید را هم میبینیم. نه فقط وسط. انجام آنمش که دور بودن همانطور یک اون کوچک رو بزرگ کنه، بزرگ رو هم کوچک میکنه. در این قسمت هم بحث داره مفصل چه قابل توجه از صفحه 22 شروع کرده. خب باز یکی از مطالبش اینه که میگه در امر قبله شارع مقدس توسعه قائله خیلی سخت گیری نکرده. برای که همه افراد عوام غیر عوام در هر نقطه باشن روز چند دفعه نماز بخونن، خب به قبله احتیاج دارن بفهمن قبله کدوم طرفه. حالا ایشان میگه موافقت قطعی واجب نیست. مرد سراغ علم اصول مخالفت قطعی حرامه. لازم نیست که این قطع داشته باشه به این که من این طرف که خواندم قبله بود، اما باید بدانه که از این طرف هم خارج نبود. بس موافقت قطعیه میگه واجب نیست ولی مخالفت قطعیه حرام است. اینم یکی از حرفایشانه. خب بعد میان به این که آیا در امر قبله که میخوایم بدانیم کعبه کجاست میشه از علمای علمی هیئت ما تقلید کنیم؟ بعضی از علمای علم هیئت خود در این قسمت تبحر دارن میدانن، اما میشه یک مسلمانی مقدسی متدینی تقلید کنه از علمای علم هیئت؟ حالا ایشان میگه اینا علمای علم هیئت بعضی اصلا مسلمان نیستن. تقلید از کسی که غیر مسلمانه جایز نیست. ما بیاییم به حرف علمای علم هیئت توجه کنیم و از اونا تقلید کنیم در معرفه و از اونها تقلید کنیم. منتظر صحبت شما من همیشه هستم. خب حالا اینه باید توجه کرد که ما سه تا مطلب داریم. یک مطلب داریم به این که انسان ان علمن یک مطلب را از کسی بشنو به علم پیدا کنه باید. یک مسئله در این مسئله اینه که شهادت است و دیگری اخبار میکنه شارع مقدس شاهد عادل را در امور حسی. خب حجت دانسته. اما ما یک بحث دیگه هم داریم، بحث کارشناسیه، بحث رجوع به متخصصه. به متخصص رجوع میکنیم یا لازم میدانیم، لازم نیست اون عادل باشه، حتی لازم مسلمان باشه. طبیبی هست کافره، تخصص داره مراجعه میکنیم. رجوع به کارشناس و کسی که ماهره خیلی از مسئله شهادت هست. این هر باز ایشان تقلید، این تقلید نیست. این در یکی از کارهای عقلا در بعض مسائل رجوع به کارشناسه. دیگه اونجا ملاحظه میکنه که این کارشناس عادل سقص یا نه. این تخصص داره، ما هم ایمان داریم به اون تخصصش. البته به اون ما وثوق داریم، میدونیم دروغ نمیگه. این است که ایشان میگن در اینجا که نه، به علمای علم هیئت نمیشه رجوع کرد، برای اینکه اونا اصلا اسلام ندارن تا برسه که عادل باشه. این مسئله مسئله عدالت اینا نیست، مسئله رجوع به متخصص و کارشناسه. به کارشناس ما متخصص مراجعه میکنیم، طبیب باشه، یهودی باشه، طبیب باشه، مسلمان نباشه، در کارشناسی اینا مسئله کارشناس. این خانه رو میخواییم بفروشیم، بریم سراغ کارشناس. این کارشناس که میگه این شهادت نیست، این کارشناس است و متخصصه، چون در فن خودش متخصصه. البته بیدونه دروغ نمیگه، وسوق هم داره، اما اسلام لازم است، عدالت هم لازم نیست. این یک چیزی برابر اگر علمای علم هیئت اینا اگر تخصص که دارن وسوق داشته باشیم، چه اشکال داره مراجعه کنیم؟ این رجوع با کارشناس خیلی از مسئله شهادت و عدالت های صرف. خب بعد بیان سراغ این مسئله سراغ این مسئله که خب امر در قبله شارع مقدس سخت گیری نکرده، اینا درسته، اما این مسئله اهل مسجد قبا را ذکر میکنن که در وسط نماز بهشان خبر رسید ذل قبلتین شد اون مجان. خب بعد رفتن سراغ این آیه که اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا رو برگردانید رو کنید فسم وجه الله. خب آیا به این آیه میشه تمسک کرد؟ برای اینکه قبله اینقدر وسیعه که هر طرف نماز بخوانی رو قبله نماز خواندی. شما بگه نه، این آیه دقت کنید، این آیه آیه 115 از سوره بقره است. ولله المشرق والمغرب و اینما تولوا فثم وجه الله، مشرق و مغرب از آن خداونده و هر کجا رو کنید به وجه الله رو کرده. به این میگه نمیشه تمسک کرد داره امر قبله، یه چی دیگه میگه. بعضی ها من دیدم که به این آیه تمسک کردن برای این که در بعض وقتا در بعض جاها به هر طرف نماز بخونی قبله است. این مثلا کره زمین، که این کره زمین 360 درجه قسمت میشه. خب حالا اگر کعبه اینجا واقع شده باشه، کعبه در اینجا واقع شده باشه، 180 درجه بیاییم این طرف، 180 درجه بیاییم این طرف. خب اگر یه نفر اینجاست، یه نفر اینجاست و کعبه هم اونجاست، این با اون کعبه، یه نفر در ایران یکی در آمریکاست، اون طرف کره زمین، این با اون کعبه 180 درجه فاصله داره. خب این اگر این طور بیست رو به رو 180 درجه است، این طور پشتش هم بکنه به این طرف یا 180 درجه است، طرف راستش هم بیاد 180 درجه، طرف چپش هم بیاد 180 درجه، این شخص به چهار طرف به هر طرف نماز بخونه، فاصله اگر 180 درجه باشه، سم وجه الله اون رو قبله است. بله این درست هم هست، در جای خودش صحیحه، همینطور هم هست. اگر در این فاصله باشه، این به هر طرف نماز بخونه، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، بالاخره به اینجا 180 درجه فاصله داره. اونان که ما میخواییم یکی از ما با اون رو به رو باشیم، این طرف هم باشه، اون رو به رو بودن است، اون طرف هم باشه به رو به رو. خب ایشان بگه نه، حالا آقای فقیه همدانی میفرمی کنه که این آیه کسی فکر نکنه که این آیه مربوط به قبل است، که این همه بسعت وجود نداره. آیه هم آیه 115 سوره آل عمران، آیت الله تباتبایی علالله مقامه، در تفسیر المیزان در جلد اول در تفسیر همین آیه، آن استاد محترم ما علالله مقامه، ایشان میگن این آیه توسعه در قبله است، نه توسعه در جهت قبله. بله یه شما هر کجا بخواید نماز بخونید باید رو به قبله، توسعه در قبله است، هر کجا نماز بخونید باید رو به قبله بخونید. در جهت این نمیخواد بگه توسعه است، اما در خود امر قبله برای توسعه است. اینما تولدو پس هم بچار نا، ایشان اینطور معنا میکنن. خب برای ما کلام آقای تبا تبایی را میخوان، آقای ببخشید کلام آقای همدانی میخوانیم. خب بعد از اون ایشان آمده است اینجا عرض کنم که بالاخره سعی داره در این که خیلی سهولت در امر قبله رو نشان میده، میگه ممتنه است داوند تکلیف کرده باشه به این مردم میونه عوامل اینا هر کس بذار کعبه را پیدا کنه، نه، این وسعتی است. از این جهت هر کس روایت داریم، مثلا اگر شاهدی بود، حتی یک نفر بود، یا تحری کن، هر کس به اندازه خودش تحری بکنه، همون را شعر کافی دانسته است اینا. بله، در صفحه 36 این مطلب را ذکر میکنه. بعدا بالاخره یا سراغی مطلبی در رابطه با مطلب دیروز، چون برای که فقهای ما دارن در تشخیص قبله که مقابر مسلمان ها برید کجا مردگان چه دفن کردن، از دفن کیفیت دفن مردگان مسلمان میفهمیم که قبله کدام طرفه، یا به مساجدشان برید، در مساجدشان محراب و امثال اینها تشخیص داده میشه قبله کدام طرفه. ایشان میگه مسجدها را ما میبینیم، چون خودش در عراق بوده دیگه، بالاخره ایشان اواخر عمرشان گرفتار یک سل شد و اینا ناچار شد از نجف بره به سامن را، حواسش بهتر بود، همون جامع دنیا رفته بود. این فرمانه که در مساجد و مقابر ما نگاه میکنیم، تفاوت‌هایی می‌بینیم. خودش را میگه مسجد سهله، مسجد کوفه در ما می‌بینیم. اینا همه‌شان قبله‌شان یکسان نیست. معلوم میشه بین که اون سختگیری، اون دقتی که لازم باشه، اینا همه‌شان قبله به طرف قبله حساب بشه. در طرف قبله حالا چند درجه این طرف یا اون طرف باشه اشکال نداره. از اینجا تفاوت قبرها را که دیروز مطرح کردیم، گفتیم آیت الله حسنزاده هم سلمه الله تعالی خداوند ایشان شفا بده، بس از لحاظ فضل و فضیلت در سطح بالا بودن هستن. خلاصه ایشان خوب گفته انحراف ها وجود داره، ایشان که اون انحراف ها را توجیه کنه، میگه اون انحراف ها که میبینیم که عرض کردن، ایشان بگن که قبر حضرت معصومه سلام الله علیه ها و اون مقبره قبر اون قطب راوندی که در صحن نوه با هم دیگه تفاوت را نشان میگه. ایشان میخواه بگه این تفاوت را مسجد سهله، مسجد کوفه دار جای دیگه است. اینها دلیل است برای اینکه خیلی اون دقت لازم نیست، بلکه همینقدر که عرفاً طرف قبله حساب کنن کافیه. این را هم به این ترتیب ایشان بله توجیه میکنن. خب بعد رفته سراغی تقدم تحری به نماز به چهار طرف. اگه انسان میخواد قبله را نماز بخونه، خب هیچ ندانه، چهار طرف روایت داریم بخونه. خب وقت میگه ببینید که در فقه ما روایت هم نقل میکنه، تحری کنید اول، اگر از تحری کار پیش نرفت، اون وقت شما به طرف چهار طرف بخونید. خب معلوم میشه حتی شاره که تحری هر شخص را به اندازه خودش کافی دانسته. تحری یعنی هر شخصی اجتهاد کنه، فکر کنه به اندازه خودش اون چه اهرا و شایسته است اون رو در نظر بگیره. میگه وقتی شاره مقطع تحری هر شخصی را مقدم میدنه بر چهار طرف نماز خوندن، اینم یک دلیل توسعه در امر قبله است. اون اندازه که لازم بود که از کلام فقه فقیه همدانی عرض کنم که باید مطالعه کنید به عرض محترم رسید. خب امروز چهارشنبه است. چند تا مطلب دارید؟ یک مطلب دیگه که زیر قرآن که دیروز گفتیم قرآن در شبهات موضوعی است، ولی بحث در شبهات حکمی است اینجا. بله. آره؟ نه، بالاخره اینجا امر در این که ربات رو به قبله بکنید. شما این شبهه مسئله فقهی کلیه و هر کجا که مسئله فقهی کلی باشه اون شبهه موضوعی نیست. شبه موضوعی که از جهت کبرا همه چیز روشن شده، شک میکنه این خمر یا خله مثلا، این میشه شبه موضوعیه. اما هر کجا که خیلی ما بحث کنیم درباره اخبار و روایات اینا، نه همش مربوط به شبه حتبیه مربوط میشه، یا اجار نسه، یا دمان نسه، یا تارزان نسه. الان یاده این بحث مربوط به بحث فقهی امروز، امروز چهارشنبه است، دو مطلب دیگه هم باستیم عرض کنیم. یک مطلب راجع بود به این که ما در هفته قبل درباره نهج البلاغه که واقعا شایسته است که در حوزه علمیه یک درسی به عنوان بحث نهج البلاغه باشه، چون ما بعد از قرآن کتابی بین اندازه از محتوای عظمت و دقت و مطالعه متنوع و همه این نداریم دیگه. خب حالا بالاخره چهار تا شرح هم عرض کردم که ما یه وقت بحث که بردم اینجا نهج البلاغه قبل از انقلاب مسجد اعظم و ایوان اینا پر میشد، اون وقت اشتیاق به اینطور مطالب خیلی زیاد بود. الان یه این چهار تا شرح داره خیلی مهمه، یکی شرح خویه، یکی شرح ابن ابوالحدیده، یکی شرح ابن میسمه، یکم شرح محمد جواد مغنی است. هر کدام چند جلدن. خب خیلی مطالب ذکر کردن، چون واقعا حضرت امیرمون رسول سلام یکی از معجزاتش همین کلمات امیرالمومنین، هیچ کس مثل حضرت امیر علیه السلام از لحاظ خطاب و کلام و فصاحت و بلاغت بعد از قرآن نداریم چنین چیز دیگه. بعد بله، در مروج الذهب هست که درباره از امیر می‌نویسه 400 خطبه از حضرت امیر علیه السلام یادداشت کردن، ولی اون چه ما در دست داریم الان 200 و چند تا بیشتر نیست. حضرت امیری که صحبت می‌کرد خب می‌نشستن می‌نوشتن، چون برای کلمات ساده‌ای نیست، مثلا این به مزادت بین الاشیا عرف ان لا ضد له، به مزادت بین الاشیا عرف ان لا ضد له. خب از این قبیل کلمات از همین اون این داره، به مشابهت بین الاشیا عرف ان لا شبه له، کلمات دارن که و تعجب اینه که این کلمات رو در مسجد یا در میدان جنگ چقدر اون رو سطح علم مردم بالا رفته بوده. این کلماتی که ابن میسم بحرانی ها فلاسفه دیگه زانو بزنین میزنن برای فهم بدنش درست نمیفهم، هر کدام چیزی میگه، اما در میدان جنگ اونایی که اونجا حاضر بودن اینا رو میفهمیدن، در مساجد پای خطبه حضرت علیونه اینا رو میفهمیدن. از اینجا معلوم میشه اسلام در اوائل فکر و فرهنگ مردم رو خیلی بالا برده، این کلمات رو خوب فهمیدن، کار که فیلسوف ها در فهمیدن اینا میبینی که چقدر جای معطلن، الان مردم میفهمیدن. خیلی مهم است اینا. الله یعنی ما یه چند جمله از نهج البلاغه از کلام 31 حضرت امیرالمومنین علیه السلام که وصیت به حسن مجتبی علیه السلام، بله اونجا داره بهش امیرالمومنین فی مراجعت من صفین، از صفین که برمیگشت قبل از اینکه وارد کوفه بشه یک نوشته نوشته برای حضرت مجتبی علیه السلام. خب خیلی مطلب داره مفصل هم است، این نامه 31 نهج البلاغه است. خب خیلی همش همین اوسی که به تقوی الله یا بنی از جا شروع میشه و امارت قلبک، وصیت نکنم به تقوا و دل را آباد کنی. خب دل را چطور آباد کنه؟ احی قلبک بالموعظه و نوره بالحکمه و قویه بالیقین و امته بالزهاده، این هر کدام ایران شرط هست، و امته و زلله بذکر الموت، این رو مربوط به قلب، حالا فرصت نیست، و عرض علیه اخبار المازین، بر قلبت عرضه کن اخبار گذاشتگان را، و صرف ای دیارهم و آثارهم، علاوه از این که برای عبرت اخبار و تاریخ گذشتگان را به قلبت عرضه کنی، بلکه حرکت کن، و صرف ای دیارهم و آثارهم، شهرها کشورهایی که اونا رفتن گذشتگان، فنظر فی ما فعلو و امن تقلو و عین حلو، خیلی مهم. بنابراین یکی از بحث‌های بسیاری سفره، مسافرت ها اسلام تشویق بکنه به مسافرت هایی که دارای آثار علمی و فرهنگی و دینی باشن. 7 جای قرآن هست که سیرو فل ارض، در ارض در سطح زمین حرکت کنید و آثار و اطوار و فرهنگ دیگران رو ببینید و عبرت بگیرید. 7 جا هم هست که اولا میان سرو یا سیرو فل ارض پیان زرو که پکانه کسانی که با پیغمبران راست. این تشویق و ترغیب. علمای بزرگ ما هم همینطور بودن، برای از اینکه این مقدار در حوزه ها درس بخوندن مسافرت کردن به شهرهایی که علمای بزرگ وجود داشت، اونا گاهی میرفتن اونجا خودشون حوزه تأسیس میکردن، گاهی نه خیلی علمای بزرگی داشت از اونا حدیث یاد بگیرن یاد بگیرن. در سفیرت البهار در مدعی سفر یک مقدار از این بحث هست. یک کتابی هم هست مستدرک سفینت البهار، همون که خود سفینت البهار 8 جلده چاپ شده الان، اصلاً 2 جلد بود. مستدرکش هم 8-9 جلده مستدرک سفینت البهار. اون هم آیت الله نمازی که در اهل شاهرود خیلی زحمت کشیده که مستدرک ای بر سفینت. در اونجا سفرهای ائمه هم داره. میگه امام رضا غیر از این که به ایران بیاد به بصره و کوفه و اینا مسافرت کرده. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به گرگان آمده چیزی رو مسافرت کرده گفته. خلاصه خدا ائمه حرکت کردن، رفتن با مردم تماس گرفتن، خودش یک درسیست، هم درسیست که باید چیزی بیاموزی، هم خودمان این کار رو انجام بدیم. که خلاصه این هم یک مطلعی بود. بحث امروز ما به طور اختصار در نامه 31 نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام بر حضرت مجتبی علیه السلام نوشته بود، بقیه رو انشاءالله بعدا عرض بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.